Arme Schiff Erde, سیه سالسه زراره رو مطرح میفهمن امروز که در مورد این دیگه اصلا ایشون تعبیر به مزمره نمی کنه فهمد و منها سیهتون سالسه لزراره. خب سیه سالسه زراره دیگه عرض کردم تعبیر به مزمره نکرد. چرا؟ چون در کافی، در تهذیب، در استفسار، همچنین حالا کتاب‌های متأخرتر مثل وافی، وسائل و سایر کتب روایی اینجوری سند زراره ان احده ما، که این زراره ان احده ما دیگه مزمره محسوب نمیشه چون دیگه مسلماً معلومه که صادقین، احد صادقین مد نظر است صلوات الله علیه. خب این فرمایششون، من صدر روایت رو که مرحوم شیخ نیاورده اول بخونم. صدر روایت بین نحو قلت له من لم یدرفی اربع این هو و ام فی سنتین، کسی که نمیداند در رکعت چهارم است یا در رکعت دوم، وقد احرز از سنتین، در حالی که دو رکعت رو احراز کرده، یعنی یقین داره که دو رکعت که هست و دو رکعتش محرزه، نمیدونه آیا چهاره یا دوه. چرا مثلا یه همچی تردیدی کرده؟ چون تو ذهنش هست یه رکعتیه که مثلا باید توش تشهد بخونه،
یعنی بعد از سجده دوم مثلا
آره بعد از سجده دوم و حین تشهد فرض کنید، چون تشهد داره نمیدونه الان این رکعت دوه که تشهدشو داره میخونه یا مثلا رکعت چهاره که داره تشهدشو میخونه. ولی از اون طرف احرز از سنتین، احرز از سنتین برای چی گفته؟ چون اگر احراز سنتین نشه که شک در رکعت اول و دوم میشود و کلا باطل نماز، لذا احرز از سنتین یعنی بعد از سجده ثانیه این شرط کرد. خب قال یرکع و رکعتین و اربع سجدات، این یرکع و رکعتین، رکعتین اینجا معنی رکوعینه، دو تا رکوع، یرکع و با دو تا رکوع و چهار تا سجده، یعنی دو رکعت تمام عیار که طبیعتاً توی دو رکعت دو تا رکوع و چهار تا سجده هست، اینو انجام میده. حالا اینو چجوری انجام میده؟ میگه و هو قائمون به فاتحه الکتاب، اینو جوری باید انجام بده که وقتی که ایستاده فاتحه الکتاب بخونه و یتشهد و تشهدشو هم بعد میده، و یعنی همون عرضم به خدمتون دو رکعت بعدش یه تشهدی هم میده و لا شیء علی، بعدم دیگه چیزی بگردنش نیست و بقیه روایت هم که همین بالا میاریم تو متن اومده. فقط یه نکته ای که هست این است که این و هو قائم به فاتحه الکتاب رو بعدن ازش یه استفاده خواهیم کرد که مثلا این منظور همون رکعتین مفصولتینه نه رکعتین متصلتین. از کجا بگیم؟ مثلا یه شاهدش همینه که حضرت میفهمد باید توش فاتحه الکتاب بخونیم، یعنی اینجوری نیست که دو رکعت متصل باشه به عنوان چی اینو بخونی؟ به عنوان رکعت 3 و 4 که مخیر باشی بین فاتحه الکتاب و تسبیحات. خب حالا اینو بهش بیشتر میپردازیم، اما بقیه روایت و از عالم یدر فی سلاسن هو او فی اربع، اما اگر ندونه که آیا تو رکعت سوم یا تو رکعت چهارم چیکار باید بکنه، وقت احرز از سلاس که اینجا هم فرض کنید سرکت رو احراز کرده، میدونه سرکت رو خونده، آیا ولی بیشتر خونده چهاره یا همون سه، شک داره، قامه اینجا باید بلند شه فعضا فعلیها اخرا، یه رکعت دیگه بخونه. اما آیا این هم مفصوله هست یا متصله؟ بعدا خواهیم گفت که مفصوله هست، یعنی یه رکعت جدا به امان یه رکعت نماز احتیاط فعضا فعلیه اخرا ولا شیء علی. خب حالا از اینجا بعدش فقراتیه که میخواد به درد چی بخوره؟ درد استصحاب بخوره. ولا ینقض الیقین به شک ولا یدخل الشک فی الیقین، نباید شک رو تو یقین داخل کنه بلکه همون یقین رو حفظ کنه. ولا یخلط احدهما بالآخر، اینا رو با هم قاطی نکنه، ولکنه ینقض الشک فی الیقین، باید با اون یقینش بیاد شکش رو بذاره کنار و یتم علی الیقین، باید نماز رو با یقین تمام کنه. فیبنی علی، پس بر همون یقین باید بنا بگذاره. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، و کلن به شک اعتنا نکنه. این ولا یعتد به شک یا ولا یعتد و کلن اعتنا نمی شود، شک کلن چیزی نیست که بخواد بهش اعتنا بشود، ارزش اعتنا کردن ندارد. فی حال من الحالات، این جمله یه خوبی که داره باعث میشه که ما دیگه اینو الف لام عهد و اینا هم نگیریم. فی حال من الحالات دیگه صریح در چیه؟ در یه قاعده کلی هست که کلن شک باید کنار گذاشته بشه، بهش اعتنا نشه، به اون یقینه اعتنا بشه. حالا از اونم بهتر، چون این حال من الحالاته. اونجا باز همون ابدن رو گفتیم، شاید هم بشه ابدن تو همون فضای وضو معنا کرد، اما اینجا نه، یه حال من الحالات. خب عرضم به خدمتتون که این فرمایش مرحوم شیخ رو حالا در تقریب استدلال به این روایت ما بگیم چی بوده که چندشون خودش ذکر نکرده، ولی اینه که آورده به عنوان ادله، چی مثلا میتونست تقریب این استدلال باشه. این که ما بیایم بگیم آقا در این روایت به هر حال شما یه یقینی داری، یقین به چی؟ به عقل. یه یقین به عقل داری که خودش میگه احرز از سلاس، احرز از سنتن، یه یقین به عقل داره نسبت به اکثر زائد شاکه. میگیم آقا این یقین به عقل رو داشته باش، یقین به عقل رو داشته باش و نسبت به زائد چیکار کن؟ آن نسبت به زائدی که مشکوکه، نسبت به او شما بی اعتنایی داشته باش و اعتنا نکن. خب بعد اون وقت حضرت توی این مورد دارن یک کبرای کلی رو مطرح میکنن، چون کلن وظیفه شما این است که در هیچ جایی به شک اعتنا نکنی و همون یقین رو حفظ کنی. بعد تاکید زیادی هم کرده حضرت به همین نکته، یعنی به همین قاعده استصحاب، با عبارات مختلف حضرت به همین قاعده استصحاب خواسته تاکید کنه که شک رو داخل یقین نکن، نمیدونم با شک یقین رو نقض نکن، با یقین شک رو نقض کن، همه اینا کلون الا زاکل جماله یوشیرو، همشون تاکید همین قاعده استصحابه. خب این یه تقریب بدوی. مرحوم شیخ طبیعیه که به این تقریب اشکال میکنه و میفهمد آقا اگه قرار باشد که ما توی این مورد روایت هم استصحاب رو داشته باشیم، اتفاقا مورد روایت چیزیه که بل اجماع استصحاب توش جاری نیست و شارع استصحاب رو درش الغا کرده، الغای واقعی اونو حجت ندونه استصحاب رو درش، و اتفاقا حکم به چه کرده؟ وجوب بنا علل اکثر، که شما بنا رو بر اکثر بذار، نماز احتیاط بخون. پس نمیشود ما یه قاعده کلی استصحاب را از این روایت استفاده بکنیم در حالی که خود مورد روایت نگیرد. این خیلی مستهجنه. لذا برای اینکه یه همچه استهجانی بیش نیاد، این کبرا را باید یه جور دیگه معنا کرد. این که آقا تو یه کاری کن که با همون یقینت نمازت تمام بشه، یتم علی الیقین، یبنی علی الیقین، نمیدونم یقین رو با شک نقض نکن، شک رو با یقین قاطی نکن، اینا باید جور دیگه ای معنا بشه، نه استصحاب. یه جور دیگه معنا بشه که با مورد خود رو باید جور در بیاد. چجوری معنا کنیم این یقین رو؟ این یقین رو یقین به براعت ذمه باید گرفت. تو باید جوری عمل کنی که یقین به براعت ذمه پیدا بکنی، خیالت راحت بشه که ذمت بری شده. و یتم علی الیقین، یعنی چیکار کنیم که یقین کنیم خیالمون راحت بشه که حتما ذمه‌مون بری شده؟ یعنی بیایم همون جایی که شک کردیم بنا رو بر اکثر بذاریم و نماز رو تموم کنیم، سلام بدیم نماز رو تموم کنیم، و بعد بیایم به میزانی که شک داریم شاید نمازمون ناقص از آب در اومده باشه نماز احتیاط بخونیم. شکمون اگه بین 3 و 4 چند رکعت نماز احتیاط بخونیم؟ یه رکعت بین دو سه بین دو چهاره دو رکعت به همون مقدار نماز احتیاط بخونید. این باعث میشه ما یقین به برائت ذمه پیدا بکنیم. چرا؟ بله؟ نه یقین به برائت ذمه پیدا بکنیم. ولی حالا این قاعده اشتغال هم نیست. اگه قاعده اشتغال میخواست باشه که میگفتیم آقا هم عرضم به خدمتتون دو جور مثلا عمل کن، هم مثلا اینجوری بخون بعدش هم اعاده بکن و اینجوری مثلا چه واسه میگفتیم. ولی این قاعده اشتغال هم نیست. خود شارع میگه برای اینکه یقین رو برای حد ذمه پیدا کنی اینجوری که من میگم عمل کن، که این احتیاط نیست، این غیر احتیاطه. صلات احتیاط غیر از اون قاعده اشتغاله که باید احتیاط میکردیم و مثلا بعدش هم اعاده میکردیم و اینا،
جعل بدل.
این نیست، جعل بدل شده به قول آقا. خب حالا این راهکاری که خود این روایت داره میگه چیه؟ راهکار این است که شما همونجا نماز تموم کن، بنا رو برعکسر بذار نماز تموم کن و بعد به اون میزانی که احتمال میدی نمازت ناقص بوده باشه آقای محمد نیا نماز احتیاط بخون. این باعث میشه یقین به برائت ذمه پیدا بکنی. چرا؟ چون یا در واقع شما که بنا رو مثلا بر چهار گذاشتی واقعا هم همون رکعت چهارم بودی که نماز تموم کردی، بعدش اگر هم اومدی نماز احتیاط خوندی، این نماز احتیاط چون مفصوله است، منفصله است، هیچ ضربه‌ای به نماز شما نمیزنه و اینگونه نیست که به خاطر زیاده رکن به هر حال یه رکعت طرف اضافه خونده یا دو رکعت اضافه خونده توش ارکان اضافه شده دیگه، رکوع و سجده و فلان، به خاطر این بخواد نماز چی بشه؟ باطل بشه. نه، هیچ بطلانی نمیاد. چرا؟ چون یک فاصله ای افتاده بود دیگه. و از اون طرف اگر هم فلواقع نمازت ناقصی داشته، همین صلات احتیاط رو پر میکنه. لذا با این کار، با این روش خیالت راحت میشود که حتما ذمت چه شده است؟ بری شده است. یقین به برائت ذمه پیدا میکنی، خیالت راحت میشه و تو باید کاری کنی که یه همچین یقینی برات به وجود بیاد، نه کاری که عامه میکنن که با اون کار آدم شک میکنه که آیا واقعا نمازش درست بود یا نبود، بالاخره نمازش ناقصی داشت یا نداشت. کاری که اونا میکنن چیه؟ بله، اونا میان بنا رو بر عقل میگذارن. ببخشید، کاری که اونا میکنن آدم شک میکنه که آیا نمازش زیادی داشت یا نداشت، ناقصی که قطعا نخواهد داشت کاری که عامه میکنن، ولی احتمال چی هست توش؟
زیادی.
و به خاطر زیاده شاید نمازشون باطل باشه. چرا؟ چون اونا میان میگن بنا رو بر عقل بگذار و به نحو متصل یه رکعت یا دو رکعت نماز بخون. حالا بستگی به این دارد که شک بین دو و چهار باشه، سه و چهار باشی باشه. مثلا کسی که شک بین سه و چهار داره میگن بنا رو بر سه بگذاره، یه رکعت متصل دیگه بخونه که ممکنه الان چند رکعت فی الواقع خونده باشه؟ پنج رکعت. راحت فهمه و رکن اضافه شده باشه و این میشه شک و تو حق نداری بیای کاری که موجب یقین میشه رو بذاری کنار، یعنی این روش امامیه رو بذاری کنار، بری سراغ چی؟ کاری که باهاش شک و شبهه داری که وظیفت انجام دادی یا نه، نماز تو بالاخره درست خوندی یا نه، با اون کار شک و شبهه وجود میگه. ولی ینقض الیقین به شک، یعنی این نه، یا با شک یعنی با اون عمل کرده عامه که تهش هم آدم باز شک داره که نمازش درست بود یا نه، با اون نه، یا نقض کن و کنار بذار روش کیا؟ امامیه را، که موجب چی میشه؟ الیقین. لا ینقض الیقین به شک معناش این میشه، یتم الیقین یعنی همین، نماز رو چجوری تمام کن؟ با اون روشی که برات یقین به برائت ذمه بیاد. و خلاصه بقیه فقرات هم همجوری من لا یدخل الشک فی الیقین، نباید بیای اینا رو قاطی هم بکنی. لا یخلط احدهما بالآخر، نباید بیای اون رکعت رو، رکعتی که برای چی میخوای بیاری؟ برای یقین به برائت ذمه میاری، یعنی اون صلات و احتیاط را، اونو خلطش کنی، قاطی کنی با اون مقداری که احراز کرده بودی از نمازت، یعنی مثلا سرکتی که احراز کرده بودی، این اشاره به چی داره؟ به اینکه اون رکعت رو که میخواد موجب یقینت بشه اونو متصل نیار، بلکه به امان صلاة الاحتیاط منفصل بیار. راحت میفهم اینا اشاره به این پیدا میکنه. خب اینجوری اگه بگیم روایت کاملا درست میشه، ولی هیچ دخلی دیگه به استصحاب نداره که هیچ، بلکه تخطئه لااقل استصحاب تو این شک در رکعات هم میشه. لااقل تو بحث شک در رکعات تخطئه استصحاب هم هست. پس میفهمد بله، فقط تمسک بها فی الوافیه و قرره و الشارح، شارح وافیه که منظور کیه؟ سید صدر. و تبعه جماعت من تأخر عنه و فیه تأمله. حالا من بعدن دوباره برمیگردم و میگم که اونایی هم که حالا استدلال کردن چه بیانی داشتن. اون بیانی که ما ابتدا هم گفتیم یه بیان کاملا چیه؟ سطحی و بدویه. ولی خب اونا هم به هر حال میدونن که مذهب امامی چیست و نمیشه اون بیان بدوی رو مطرح کرد. لذا اونا در این حال که استصحاب را از این روایت صحیح ثالثه در میارند، در این حال هیچ منافاتی هم پیدا نمی کنه با بله با اون مبنای امامیه. حالا اونا چه بیانی دارن من بعدن دوباره برمیگردم میگم، ولی فعلا اون بیان بدوی، تقریب بدوی که عرض کردیم که اونو الان مرحوم شیخ مهاد رد کنه و فیه تعمل لعنه ان کان المراد به قوله علیه السلام قام فاضاف الیها اخرى القيام للركعه الرابعه من دون تسلیم في الركعه المردده بين الثالثه والرابعه، بدون اینکه در رکعت مردده سلام داده باشه بخواد یه رکعت چهارمی رو مثلا اضافه کنه، حتی یکون حاصل الجواب هو البناء على الاقل، یعنی آقا حضرت میخواد بگه اول بنا رو بر اقل بگذار، یعنی استصحاب کن. چه چیزی را استصحاب کن؟ عدم حدوث زائد را. این زائد یه زمانی قبلا نبوده، حالا شک میکنم اومده یا نه، استصحاب کن عدم حدوث زائد را. یعنی چی؟ یعنی بنا رو بر اقل بگذار. این کاری که کردی بعدش برو چیکار کن؟ بعدش برو به نحو متصل مثلا یه رکعت رو اضافه کن. اگه این باشه فرمایش حضرت فهو مخالف للمذهب و موافق لقول العامه، نه تنها مخالف مذهبه بلکه مخالف لظاهر فقرت الاولا من قوله، فقره اولایی که من شیخ اونو تو متن نیوردم که عرض کردم اونجا حضرت میفهمد چی؟ یرکه و رکعتین به فاتحه الکتاب. این یرکه و رکعتین به فاتحه الکتاب، این تعین فاتحه الکتاب تو کجاست؟ توی صلاة الاحتیاطه، نه توی رکعت اخیره. اگر قرار باشد رکعت اخیره مد نظر حضرت باشه، یعنی آقا تو استصحاب کن عدم زائد را، عدم حدوث زائد را استصحاب که کردی بنا رو بر چند گذاشتی؟ سه، اقل سه. بعدم بری چیکار کنی؟ به نحو متصل یه رکعت دیگه بخونی. اون یه رکعت دیگه رو چرا حضرت میگه یرکع و رکع به فاتحه الکتاب اونو بخون؟ اون وقت باید حضرت و اون مخیری، چرا حضرت میگه متعین به فاتحه الکتاب بخون؟ یرکع و رکعتن به فاتحه الکتاب راحت میفهمید، در حالی که جا داشت اون وقت حضرت اینو نگه و حکم چه بکنه؟ تخییر بکنه. یا میتونی فاتحه الکتاب بخونی، میتونی تسبیحات. رضا میگه فان ظاهره ها به قرینت تعیین الفاتحه، اینجا اومده گفته به فاتحه الکتاب بخون، ظاهرش چیه؟ ارادت و رکعتین منفصلتین. حالا رکعتین منفصلتین اگر شک بین چند و چند باشه؟
دو و چهار.
چرا؟ چون تو فقره اولا همینه، چون الان فقره اولا رو داره میگه دیگه. خب یعنی صلات الاحتیاط اگر مد نظرشون رکعتین منفصلتین باشه، یعنی صلات الاحتیاط باشه، اینجا نباید متعین میفرمود حضرت فاتحه الکتاب رو فتعین ان یکون المراد بهی، یعنی به قوله قام فاضافه الیها اخرى، یا مثلا اون که فرمود یرکع و رکعتین و اربع سجدات. خلاصه این نمازی که میگه بلند میشی میخونی منظور چی باید باشه؟ صلات احتیاط. بله. از این فتعین ان یکون المراد بهی القیام بعد التسلیم فی رکعت المردده، اینکه سلامو بدی به نحو منفصل بری نماز احتیاط بخونی. به القیام الی رکعت مستقله، مستقله یعنی منفصل، یعنی همون نماز احتیاط کما هو مذهب الامامیه. حالا اینجا من یه نکته رو عرض کنم. جناب حضرت آیت الله وحید شیخون الاساس ایشون یه اشکالی به این مطلب مرحوم شیخ دارن و اون این است که ایشون میفرمودن که آقا ما دو طایفه روایات داریم در مورد اخیرتین، رکعتین اخیرتین. یه سری هاشون فقط فاتحه الکتاب رو گفتن، از اون طرف یه سری هاشون هم فقط چی رو گفتن؟ تسبیحات رو گفتن. بعد وقت از باب جمع بین این ادله ما به چی رسیدیم؟ اینکه خب پس مخیریم، اینکه یه سری هاشون اون رو گفتن یه سری هاشون هم اینو گفتن، خب منافاتی هم که با هم ندارن که. نیومدن به نوع حصر بگن که آقا فقط اینو بخون و غیر این نه. خود آقا رکعت آخر فاتحه بخون، بعضی هم گفتن رکعت آخر تسبیحات بخون، یعنی تأخیر، میتونی هر کدومو بخون. و اون وقت این روایت هم میتونه جز کدوم روایات تلقی بشه؟ این که احسن تو همون اخیرتین، نه صلات احتیاط، تو همون اخیرتین گفته فاتحه الکتاب بخون، پس این نمیتونه دلیل بر چی بشه؟ بر این که حتما پس بله مد نظر رکعت منفصله و صلات الاحتیاط بوده، نه رکعتین اخیرتین که اگر این میبود باید حکم تأخیر میشد بین فاتحه و تسبیحات، نه تعین فاتحه. نه تعین که نیست که، گفته آقا به فاتحه الکتاب بخون. این هم مثل بقیه روایاتی که اصلا تو خود فرض کجا گفتن به فاتحه الکتاب بخون؟ خود همین اخیرتین میگه، اصلا مشخص به همون اخیرتین حضرت داره صحبت میکنه، میگه فاتحه الکتاب بخون. این هم میتونه مثل اونا باشه. پس جناب مرمشه این نمیتونه دلیل بشه، قرینه بشه. بله عمده همون چیه؟ مخالفت با مذهب عمده همونه. علیه فل مراد بالیقین کما فی الیقین الوارد و الموثقه الاتیه علی ما صرح به فلان. جناب مرحوم شیخ خب باشه، اگر شما میفرمایید این روایت کبرایی که گفته نمیتونه مد نظر ازش چی باشه آقای رمضان نژاد؟ استصحاب باشه. چرا؟ چون اگر بخواد مد نظر ازش استصحاب باشه مورد خودش رو قطعا نمیگیره و خلاف مذهبه که توی مورد خودش ما بخواییم استصحاب جاری کنیم. یعنی چیکار کنیم آقای محمدی؟ نفی زائد مشکوک کنیم و بخواییم بنار بر اقل بگذاریم. اگر اینه، اگر شما یه همچه اشکالی رو داری خودتون چجوری میخواید این کبرا رو معنی کنید؟ لا تنقض الیقین به شک و اینا رو چجوری میخواید معنی کنید خودتون؟ معروف شیخ میگه به نظر ما منظور از این یقین متیقن سابق نیست. لا تنقض الیقین یعنی اون یقینی که سابقا داشتی، بلکه یقینی که با این عمل کرد لاحقا پیدا خواهی کرد. نه میفرمایید؟ یعنی تو این کارو کن تا یقین به براءت برات حاصل بشود، نه یا اون کارو بکن که عامه میکنن که همطور شاک بمونی که نمازت بالاخره درست بود یا نبود. نه دیگه استصحاب که نیست دیگه، دقیقا همین رو میخوام بگم. مثلا میگه استصحاب دیگه نیستی، این یقین استصحاب و اینا دیگه معنا نمیشه که یه یقینی سابقا داشتی اونو نقض نکن با شک. نه، بلکه اینجوری عمل کن تا یقین برات به وظیفه و براءت ذمه حاصل بشه، نه اونجوری که شک برات بمونه. لا تنقض الیقین به شک یعنی این شک، یعنی عمل کرد عامه که آدم بازم به هر حال احتمال میده نمازش باطل بوده باشه. فی الواقع گفتم چرا دیگه؟ چون ممکنه فی الواقع 5 رکعت خونده باشه و نمازش باطل باشه.
نه، اون برای زمین نشده باشه.
یقین به این معنا که شما عمل کردی رو که برات یقین میاره، یقین به برات ذمه میاره رو رها نکن به شک، به واسطه عمل کردی که عامه دارن که برات شک فقط بر مقام میاره. و تا آخر بقیه فقرات هم معنا کردم یکی یکی دیگه، بیوتم معل الیقین نمیدونم، همه اونا هم همجوری باید معنا بشه. بله،
تمام این تعبیرات خلاف ظاهره که ما نقض وقتی میاد یا اتمام که میاد، یعنی یه چیزی هست وجود داره ما اینو میخوایم نقضش بکنیم به واسطه یه چیزی دیگه در زمان آتی.
بله،
یعنی یقین وقتی میگه نقض نکنه یعنی چیزی هست و ما از بین ببریش.
بله، حالا فعلا تو این مرحله مرحوم شیخ اینجوری میفرماد، ولی ما بعدش حالا دو مرتبه برمیگردیم و یه بیانی برای احیاء استصحاب ذکر میکنیم که اونجا این نکات رو دونه دونه انشاءالله متذکر میشیم. هم کلمه نقض و خود اصلا کلمه یقین، این که شما میخوای یقین رو برای چی بگیریم، اونی که بعدن تازه میخواد بیاد، نه اونجا نه، همه رو بعدن دوباره برمیگردیم و مطرح میکنیم. فالمراد بالیقین، پس آقا حالا که مراد صلات الاحتیاط شد یعنی رکعت منفصله اینا، پس این کبرا رو چجوری باید معنا کرد؟ فالمراد بالیقین کما فی الیقین الوارد فی الموثق العاطیه علی ما سره به فلان، اینا رو بذارید بمونه تا کجا؟ تا هو الیقین بالبراءه. از مراد از یقین، یقین به براءت ذمه است، براءت یعنی براءت ذمه. فیکون المراد وجوب الاحتیاط و تحصیل الیقین بالبراءه. شما صلات الاحتیاط بخونید، وجوب الاحتیاط یعنی صلات احتیاط، صلات احتیاط رو انجام بدید و تحصیل یقین رو براءت کنید. این احتیاط آقای رمضان نژاد اون قاعده اشتغال نیست، وجوب احتیاط یعنی صلات احتیاط به نحو منفصل تا اینکه موجب یقین به براءت ذمتون بشه. به واسطه چی یقین حاصل میشه؟ بالبناء علل اکثر و فعل صلات مستقله که قابلا تدارک ما یحتمل نقصو، از یه طرفی مستقله، پس به خاطر مستقل بودن قطعا اگر زیاده یه اتفاق افتاده باشه مخل نیست، چون مستقله منفصله. از اون طرف قابله لتدارک ما یحتمل نقصو، چون به تعداد همون محتمل و نقصانه، از این طرف هم قابل چیه؟ جبران کردن ناقصیه. یعنی اگه شما احتمال نقص دو رکعت بدی، دو رکعت میخونی که پر بشه، اگه احتمال نقص یه رکعت بدی، یه رکعت میخونی که پر بشه، لذا از این حیثش هم احتمال نقیصه رو جبران میکنه. پس شما دیگه خیال تخت تخت میشه که آقا دیگه نه مشکلی از حیث نقصان داری، نه مشکلی از حیث زیاده داری. خب اون تیکه‌ای هم که موندم بخونم، کما فل یقین الوارد فل موثقت الاتیه، صفحه چند؟ 66. دوستان نگاه کنن اونجا هم روایتی که توش کلمه یقین هست، موثق عمار، اونو همجوری معنا میکنیم که اذا شککت فابن علل یقین. فابن علل یقین یعنی چی اینجا؟ یقین، یقین یعنی همون متعقن سابق که اقله، نه اون متعقن سابق ما که اقله، اون که خلاف مذهب میشه. فابن علل یقین پس یعنی چی؟ اینم حتما باید همینجوری معنا کنیم، فابن علل یقین یعنی یقین به براءت ذمه، اون کاری رو بکن که یقین کنی به براءت ذمه، که سید مرتضی اینو همینجوری معنا کرده. الا ما سر روی از سید مرتضی رحمه الله در الانتصار فی انفرادات شیعه، فی انفرادات الامامیه. و کم از توفید من قولی علیه السلام فی اخبار الاحتیاط، همچنین همین معنا استفاده می شود، همین معنا که یقین به معنای چی باشه؟ یقین به براءت ذمه، از اخباری که تو خود صلات الاحتیاط آمده. اخبار الاحتیاط یعنی اخبار صلات الاحتیاط، که این اخبار صلات الاحتیاط هم باز عرضم به خدمتتون توش چی اومده؟ مگه توی اخبار صلات الاحتیاط مثلا یکیش همینی که صفحه بعد میخونیم، ببینید صفحه بعدو میگه الا اعلمک شیئا اذا صنعته ثم ذکرت انک نقصت و اتممت لم یکن علیک شیئا، میخوای یه چیزی یاد بهت بدم که چه حالات فی الواقع کم آورده باشی چه زیاد آورده باشی هیچ مشکلی نباشه. یعنی چی؟ یعنی همون یقین به براءت ذمه. فرمود که که توی اخبار احتیاط مگه چی اومده؟ این که ان کنت قد نقصت فکذا، یعنی لم یکن علیک شیء، و ان کنت قد اتممت فکذا، یعنی بازم لم یکن علیک شیء. از اینا هم همین استفاده میشه از این اخبار احتیاط، که آقا ما با این روش یقین به چی پیدا میکنیم؟ براءت ذمه. خب این بحث تا اینجا. فقط یه نکته که دوستان فردا روش فکر کنن و ببینیم میشه حلش کرد یا نه، این است که آقا چجوری ما با صلات احتیاط یقین به براءت ذمه پیدا میکنیم؟ شما از یه طرف چی میگید؟ از یه طرف میگید که این مستقله، لذا اگر زیاده هم بود فی الواقع یه زیاده یه که نافله واقع میشه، احسن میشه نافله و مستحب و به نماز واجبت فریضت ضربه نمیزنه، زیاده رک نمیشه، مستقله، چون بینش چیکار کردی؟ سلام داری، سلام رو دادی بعدش اینو خوندی، یعنی بین فریضه و مصلات احتیاط سلام فاصل شد. اون وقت بعدش میگی اما اگرم فی الواقع نقصانی در کار بوده همین صلات احتیاط میاد جبران میکنه. چجوری میاد جبران میکنه؟ ولی شما نمیگی سلام فاصله، و به خاطر همین فاصل بودن اگه صلات احتیاط زیادی هم باشه به این فریضه ما ضربه نمیزنه. خب اگر فی الواقع هم فریضه ما کم توش آورده باشیم، کم بود داشته باشه، بازم نمیتونه این چیکار کنه آقای محمد نیا؟ جبران کنه و متمم حساب بشه، چون وسطش چی اومد؟ این فاصل، این سلام اومد. این چجوری یقینی به برایت برای ما ایجاد میکنه؟ باشه، خب اگه این باشه، خب استصحاب رو هم خود شارع میگفت و میگفت استصحاب انجام بدی یقینی به برایت پیدا میکنی. بعد میفرمایید به هر حال هر چیزی که شارع بگه میشه حجت و اون که یقینی به برایت، ولی حضرت خودش داره میگه چرا ما اینو میگیم انجام بده؟ چون این برایت یقین میاره، نه اینکه چون ما گفتیم این میشه حجت بعد خیالت راحت میشه که وظیفه یقین پیدا میکنی وظیفت انجام دادی. نه، برای اینکه اقناع کنه ما را که چرا روش ما نه روش عامه، میگه چون این برات یقین میاره. این برات یقین میاره یعنی نه به لحاظ اینکه چون ما گفتیم این شد حجت و حالا که حجت شد اگه انجام دادی یقین به انجام وظیفه پیدا میکنی، نه، میخواد بگه حتی در رد عامه خب بگه کار اونا یقین نمیاره، کار اونا یقین نمیاره، این روش ما برای تو یقین به براءت ذمه میاره. این چجوری یقین به براءت ذمه میاره؟ اینو روش فکر کنن دوستان، ببینیم فردا میشه کارش بگیرم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
چیزی منافی صورت نگیره، اشکال داره؟